Skyrim işte. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu hayru nasirin ve muhin. Çarşembe 25 Hurdad 1401 15 Zilkaadet el-Haram 1443 ve 15 ژوئن 2022 درس 151 فقه هماهنگی احکام ترک موالات. مسئله اینه که مقامات مافوق مدیر هماهنگ کننده نسبت به ترک موالات او چه احکام تکلیفی و وضعی متوجهشون هست. بیان مسئله اینه که در نوبت قبل احکام تارک موالات در فعل هماهنگی رو استنباط کردیم، این نوبت احکامی که متوجه مقامات مافوق مدیر هماهنگ کننده تارک موالات رو باید به بوته استنباط بگذاریم، یعنی چه برخوردی را شریعت مقدسه برای مافوق تجویز می کند. مثلا توبیخ می کنه، اصلاح می کنه. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله سبحکم الله بالخیر استاد ایران دوست، حالتون خوبه؟ این نوبت احکامی که متوجه مقامات مافوق مدیر هماهنگ کننده تارک موالات رو بوته استنباط بگذاریم، یعنی چه برخوردی را شریعت مقدسه برای مافوق تجویز می‌کند. توبیخ، اصلاح، اخراج، امداد، امهال، تشویق، توانمندسازی که تمکین باشه، مدارا، تغافل و اصولا ترک موالات که حرمت عقلی یا شرعی داره تا چه حد مانع. بکنم ما بریم تو این چیز بهتره اینجوری عباراتش. آیا ترک تقصیر، ترکش تقصیر که دیروز هم یه بهش اشاره شد که مورد اختلافه، چون ترک موالات لزوماً ترک فعل نیست، زیرا فرزند تمام اجزا رو انجام داده، رعایت ترتیب هم کرده، ولی موالیاً انجام نداده که در نوبت قبل معلوم شد که به نتیجه هم حتی در حد کمالش رسیده باشه، ولی در این حال موالات واجب علل مختار. این که معمولا میگیم ترک تقصیر، میگن تو قانون مدنی اینجا آمده که تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازمه، ماده 95 قانون مدنی. بنابراین هرگاه عرف عملی رو برای حفظ مال غیر لازم و ضروری بداند، ترک آن عمل تقصیر به شما می‌رود. خواه مقصر طرف قرارداد باشد یا نه، حتی وجود این عرف رو باید محرز و مسلم باشه. سلام علیکم و رحمت الله. نه. اینجا مثلا یه بحثی میکنم، میگن که یک کسی داره مال کسی رو میدزده، ما ترک میکنیم کمک کردن به او رو، مثلا پلیس صددن میتونیم زنگ بزنیم نمیزنیم. اینجا این ترک تقصیر حساب میشه یا نه؟ چون ما فعلی رو ترک نکردیم که قرارداد بسته باشیم نه. یا وظیفه‌مون باشه، ولی عرف میگه که شما میتونستید حتی اقل یه داد بزنید مثلا نزدید. دوتا تو قانون مدنی یه بحثی که این آیا مقصره یا مثلا قاصر حساب میشه این فرد. در مواردی که قانون، حالا این همجوری منباب اطلاع ما نوشتیم، قانون حکم خاصی رو پیشبینی نکرده، تکلیف خاصی رو بر عهده شخص یا اشخاصی نگذاشته، اما عرف مردم انجام عملی را برای رعایت حقوق دیگران و حمایت از آنان ضروری می شمارد. ترک آن عمل از مصادیق تقصیر به شمار می ره و موجب زمان می شه. برای روشن شدن موضوع و تبیین آن می توان انواع مختلف ترک رو به ترتیب ذیل مورد مطالعه قرار داد. ترک فعل حین انجام عمل، تخلف از انجام وظیفه قانونی خاص، خودداری از و امتناع محض بدون وجود تکلیف قانونی خاص. دو نوع اخیر، ترک فعل مستقل نیز نامیده شده. ترک فعل در حین انجام هم، حالا اینم منباب این بود که ما اینجا که موالات ترک میکنیم، فرض اینه که ما طبق مختار گفتیم موالات واجبه، اجزاء فعل هماهنگی بوده 20 تاست، مثلا ترتیب هم داره فرضاً که ترتیبش هم پیشنهاد دادیم. حالا کسی اومد موالات نکرد، یعنی بین 20 وظیفه فاصله انداخت، یکیش امروز انجام داد، یکیش دو روز بعد انجام داد، این موالات عرفی خاص رو انجام نداد، این ترک موالات باعث میشه که یه معصیتی رخ بده چون واجبه. ترک واجبم که حرام، طبق قاعده ضد عام، ضد عام میشه ترک دیگه که نقیض فعله و ممنوع عقلا یا شرعا، و لذا مقام مافوق نمیتواند در قبال آن بیتفاوت باشد، لابد تکالیفی بر دوش اوست. اما این تکالیف چیست؟ میتوان حالات اربعه قبل را تصور و تصویر کرد. نوبت قبلی چهار هفته پیش دیروز تصور و تصویر، این نوشته تصور و تصور داتاش. یک حالت این بود که ترک موالات باعث هماهنگی واحدها به شکل حد اقلی هم میشه، یعنی با اینکه موالات نیست ولی هدف هماهنگی بین واحد هاست ایجاد شد. دوم اینکه ترک موالات باعث عدم هماهنگی و در حقیقت عدم نتیجه فعل هماهنگی میشه، که حالت بدترین حالت، این حالت ضعیفیه. ترک موالات مانع هماهنگی مقبول نمی شود. موالات ترک کرد در فعل هماهنگی، ولی هماهنگی هم در حد قبول ایجاد شد. گفتیم بعید همچین حالتی رخ بده، حالا شد. چهار که ابعده، ترک موالات مانع هماهنگی کامل هم نمیشه. موالات رو کلا گذاشت کنار، ولی باز هماهنگی اینجا شد، معجزه شد یا از طرق دیگه ای، یا خود افراد هماهنگ شدن، زمینه داشتن. همونطور که در نوبت قبل گفته شد، ترک واجب در هر حال معصیت و حرام و موجب استغفار و توبه و استعفا، یعنی طلب عفو است. با حفظ این موضوع باید دید مقام موافق در هر یک از حالات فوق چه تکلیفی داره. حالت اول مثلا میگیم توبیخ و امحال. خب به شکل حد اقلی هماهنگی ایجاد شده، توبیخ میشه که چرا موالات ترک کرده. حالت دوم که بدترین حالت توبیخ و اخراجه، هم موالات ترک کرده و هم هماهنگی ایجاد نشده. توبیخ و تشویق به عنوان ثانوی. حالت سوم این بود که به طور قابل قبولی هماهنگی ایجاد شد ولو موالات ترک شد. توبیخش به خاطر ترک موالات، تشویقش به عنوان دیگری مثل احسان مثلا. حالت چهارم تذکر، به جای توبیخ تذکره و تشویق میکنم به خاطر اینکه هماهنگی کاملی ایجاد شد، که حالا گفتیم حالت این بعیده، این ابعده. اون دومی مثلا خیلی بدترین حالته. قواعدی که حالا اینها تقریبا عرف میتونه همچین کارایی بکنه. قواعدی که احکام فوق رو تطبیق میده، اولین قاعده، قاعده اصولی ضد هست که ضد عام واجب یعنی ترک آن را حرام میداند. تو پاورقی این عرف فقهی میگه ترک و عدم یک شیء رو ضد عام میگن. ضد عام مقابل ضد خاصه. ضد عام یک امر وجودی، ضد عام یک امر وجودی نقیض عدم یا ترک آن است. برای مثال ضد عام نماز خواندن که امر وجودی است، عدمش میشه ترک نماز. ضد خاصش چی میشه؟ مثلا فرض کنید غذا خوردن، داره نماز میخونه، یک کار ضد میکنه که اون کار کار وجودی است. نقیض ضد عام در خارج ممکن نیست. وجود و عدم چیزی در خارج با هم در یک زمان اجتماع کنند، نه تو پاورقیه. بنابراین ضد عام هر مأمور به، ترک همان مأمور به خواهد. نمیشه هم فعلش باشه هم ترکش. در کتاب بحوثن فی علم الاصول آمده که از ضد العام و ما یکون تقابل بینه و بین الواجب سلب و الایجاب ای نقیز. بین واجب و بین ضد عام سلب و ایجاب، بودن نبودن، همون نقیض میشه. متناقضه یعنی هست و نیست. معنای دیگر ضد عام که در این بحث مورد نظر نیست، اون قدر مشترک بین ازداد وجودی است. که در اصطلاح با آن نیز ضد عام میگه. مثلا شما ده ها ضد دارید، خوردن، خوابیدن، آشامیدن، اینا همه ضد خاص چی هست؟ نماز. جنسشون میشه ضد عام، یعنی اینا همه ضد هست، ضد انقلاب هست، ضد نماز هست. خود جنس ازداد وجودی هم میشه ضد عام، ولی اینجا بحث ترکه. و ما طبق این قاعده میتونیم بگیم که موالات که واجبه ترک شده و این ترک ضد عامه، که دیروز دیدیم که میگن ضد عام ترک فعل واجب میشه حرام، نقیزش میشه حرام. اینم مدارکیست که اگه دوستان خواستن مراجعه کنن توی ویکی فقه آمده. پس ما اولین قاعده‌ای که میتونیم اینجا استفاده کنیم بگیم که این ترک موالات حرامه، ضد عامه. پس این که موالات ترک کرده حرام رو مرتکب شده، حالا که مرتکب شده معصیت شده، مفسده‌ای داره. این ولو در بعضی از حالات نتیجه هم داده گرفته مثلا، ولی کارش که حرامه توبیخ میخواد. حالا یک کسی یک کار مثلا تو فوتبال یک گلی میزنه با خودش و یک گلی میزنه به دیگران، اون گلی که به خود میزنه توبیخش داره، ولی گلی که به اون بر میزنه تشویق نمیشه. بگیم حالا که این گلو زد، این قبلی دیگه هیچ مربی دیگه هیچ کاری باش نداره. مربی اگه مربی است بگی که نه شما چرا اون کار انجام دادی، میگه خب به جاش گل زدم، میگه نه اون جای خودش، اینم جای خودش. یه قاعده دیگه هم هست، حالا ما این قواعد و قاعده تذکر، ان الذکرا تنفع المؤمنین. تذکر طبق مفاد این قاعده وحیانی به نفع مؤمنین است، آنها را متنبه و متوجه می کنه. این قاعده برای حالت چهارم خوبه که با وجود ترک موالات واجب به نتیجه کامل هماهنگی هم فرزن رسیده به هر علتی. با وجود این باید به او تذکر ترک موالات که قبیح عقلی و حرام شرعی و معصیت عرفی است باید داده بشه تا به قبح کارش متوجه بشه و گرفتن نتیجه او رو مغرور نکنه و دیگر تکرار ترک موالات هم ننماید. مثل این داورا هستن، تذکراتی میدن، گاهی تذکره، گاهی کارت زرده، گاهی کارت قرمزه. تو عرف اینجوریست که رها کنیم، بگیم حالا شما چون هماهنگی به طور کامل ایجاد شد. مثل اینایی که تو امور نظامی خطا میکنن، خدایی نکرده، ولی در این حال یه نتیجه هم میگیرن، خب اون سر جاشه، این هم سر جاشه. یه قاعده دیگه هست، امر معروف و نهی از منکر، که قاعده اصلی هر سازمانه، زیرا سازمان محیط و محط امر و نهیه. اصلا امر و نهی محلش سازمانه، تو کوچه و خیابون که امر و نهی نیست. اصلا سازمان مبناش امر و معروف، مدیر اگه امر میکنه باید به معروفات امر کنه و نهی میکنه از منکرات باشه، ولی مدیر اسلامی نیست. این امر و معروف نهی از منکر، امر و نهی، اوامر و نواهی، اونا هم تو سازمان. و ترک موالات مصداق بارز منکر است که باید مورد نهی بازدارنده هم باشه، و جبران آن که معروف است مورد امر قرار بگیره. من این رو عرض میکنم، بعد دوستان هر آخر سر هر کدومشون قبول ندارن. ما قواعد زیادی رو میاریم، یه سری قواعد معروف هم، یه سری قواعد ویژه سازمان هم، قواعد فقهیه اداریه میشن. یه قانونی داریم، یه قاعده‌ای داریم، عدم تساوی محسن و مسیء. این رو از این نهج البلاغه گرفتیم، تحف العقول نص 130، عهده علیه السلام الی الاشتر حین والله مصر و اعمالها، وظائف این اشتر چیه؟ هم عهد هم شرح وظائفه. ایشون فرمود لا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلت سوا، که تو که استانداری، رئیس جلسه، محسن و مسیء پیش تو
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. حضرت های صفی برد، خوش آمدید. محسن و مسیء نزد تو به منزلت سوا نباید بشن. بالاخره یکی محسن احسان میکنه، یکی مسیء اساءه میکنه، رفتار سازمانیشون مشکل داره، عملکردشون مشکل داره، میشن مسیء، خوبه میشه محسن. نزد مقام ما فوق نباید اینا به منزلت سبا باشن، یعنی به یک درجه واحدی باشن، یکسان باشن. فإن ذلك تزهید، این تساوی یکسان دیدن تزهید توشه. تزهید یعنی فروکاهشه، درجه پایین آوردن، تنزیل اصطلاحا. لأهل الاحسان فالاحسان، دیگه حال و حوصله کار احسانی نداره. میگه که ما که با ما آقا یکی شدیم، حالا چه انجام بدیم ندیم، اینا که ما رو نه تشویق کردن، نه مدالی، نه سکه، نه احسنتی، نه صلواتی، پس این دچار تزهید میشه. تزهید یعنی کاهش انگیزش، کم خواستن میشه. برای نیکوکاران در نیکوکاری، این خوب کار میکرد، تولیدش عالی بود، کیفیت داشت، دوام داشت، چی داشت، دیگه ما این کار نمیکنیم. و در این حال تدریبان یعنی تشویقان، یعنی در حقیقت تدریب بناشی میشه، یعنی تشویق دیگه، درسته؟ تدریب لا ریب فی، یعنی در حقیقت واداشتن. اهل اساءه کمکاری، علل اساءه، میگه به کمکاریمون ادامه میدیم، با همین دست فرمون میریم جلو، چون ما کار بد کردیم با اونی که کار خوب کرد، هر دو نزد ما فوق در یک دید قرار داریم، پس ادامه میدیم.
در واقع خودش تشویق میشه،
بله. این هم چرا اینجوری شد؟ قد شد؟ یه دفعه در یک لحظه چیز شد، حک شد.
اینجا با آوردن خوب بردن
تدریب یعنی هم تشویق هم میشه؟
خو گرفتن
بدکاران بر بدکاری میشه.
خوگردانیدن
یعنی انگیزه دادن برای اهل صاحب است. شکیبایی
نمودن هم هست وقت شدت.
اینو شما قبول دارید به عنوان یه قاعده؟ فالزم کل منهم ما الزم نفسه. یعنی چی؟ یه قاعده الزام داریم اون غیر از اینه. مثلا میگن قاضی که هم یکی از طرفش سنیه شیعه هستن چی هستن طبق اون الزامات خودشون اینا رو الزام کنید نه طبق قوانین شیعه. مثلا این یکی ولی اینجا ظاهرن اون نیست. یه قاعده الزام تو قواعد فقهی هست نه؟ میگه الزموهم مثلا الا ما فلان. گفتن شهید ثانی به همه چیز آشنا بود، احکام اون چارگانه اونها و شیعه، بعد هر کی میامد تبا همون ربش حسادت کردند و کشتنش.
شهید قاعده است که عقیده و احکام هر مذهب برای خودش
الزام آور است. مثلا الان حنبلی اگه اومد یه داعش رو میخواید محاکمه کنید با طبق احکام حنبلی چیزش کنید که اونا خوششون هم میاد. ولی این ظاهره بله
سه بار اگه تلازات دیگه ما میتونیم بگیم درسته در یک جلسه سه بار تلازات ما میتونیم ببریم.
خب این طبق مالش اونهاست درسته که علامه هلی میگن این کارو میگن. بس ما رفته بودیم این سلطانیه تو سفر قبلی، این گنبدی هست گنبد سلطانیه، بعد اون سلطان محمد خداونده ظاهرن زنشو رو لجاجه سه طلاقه میکنه. اهل سنت میگن تو دیگه نمیتونی با این ازدواج کنی. میگن راه دور اومده بود خانمش راش نداد، سلطان زنزلیل بود، بعد گفت سه طلاقت کردن طلاق تو کسره. بعد گفتن یه عالمی هست علامه هلی اون یه راه جدیدی چون زنشو دوست داشت یه کاری هم کرده بود میخواست دوباره به همسرش برسه. بعد گفتن که یه آقایی هست آوردن این الان جلوی همون جای بلواری هست علامه هلی جلو همون گنبد سلطانیه به خاطر این این زنشو بهش برگردون. بعد گفتن علامه هلی هست، ایشون گفت نه شما میتونید محلل بگیرید اون زن دیگری بشه. میگو حتی تن که هست زوجن غیره لا ینکه ها حتی تن که هست زوجن سوره بقره هست. حالا به هر حال این باب این بود که خاطره ایم از گنبد. بعد میگفتن این خود سلطان کلن 36 سالش بوده و در 12 سالم طول کشید اینو ساخت. از کی شروع کرد؟ از سن نوجوانی خیلی مقتدر بود ولی کلا از این نتونست استفاده کنه از این قوت. خیلی هم طول مرتفع و چلوش هم انواع اقسام وزارتخونه های امنیتی و سیاسی و اقتصادی جمعیت رو بدارم تعجب میکنه اون معماری های موقع هنوزم هم نزدیکای ساین قلعه. حالا اینجا به قول آقای صفوی پور الزم کل منهم ما الزم نفسه. این بحث رفتار سازمانیه، نه اون قاعده آهنگ این قاعده همونه، ولی ظاهرا میخواد بگه که هر کدوم رو، این مترجم اینجوری گفته که با هر یک چنان باش که شایسته آن است. مثلا اونی که محسنه او رو با احسانش الزام کن و اونی که مسیعه، یعنی دو ردیفه، نمیشه احسانشو. حالا اینجا یه شخصیتی پیدا شده، هم محسن هم مسیعه، یعنی دو نفر نیستن. مسیعه چون موالات ترک کرده، محسنه چون مثلا فرض کنید به نتیجه رسیده. هیچ اشکال نداره که شخصیت مسیعش او رو بیاد چکار کنه،
تنبیه
بشه. شخصیت احسانیش هم که یه عنوان دومی میشه. نظر اگه به فرض هم ما موالات رو ترک کردیم ولی نتیجه رسیدیم، مانع از این نیست که یک درجه در یا تذکری حداقل بهش داده بشه و درجه در پرونده و تو نظام شایستگیش هم تأثیر منفی میذاره، یعنی هم ارتقا پیدا میکنه هم تنزل، شاید راکت بشه تلاته اون نتیجه عالی که گرفته واسه ارتقایش نمیشه چون یه خطا هم داشته. یعنی تو نظام شایستگی ممکنه که صعودی نکنه. آدم نمیتونه بگه من که نتیجه گرفتم. حالا دوستان در پایان نظر بدن اینا عادلانه هست نیست؟
در بین‌المللی هم و بین‌المللی بحث همین قاعده الزام رو به اصطلاح دیگه داره، اصطلاح قاعده حل تعارض. حل تعارض یه موقع مثلا تو یه قانون میمونه خارجی هاست و ما قانون رو با اونها فرق میکنه، هم قانون اونها رو ما میتونیم جواب کنیم اجرا کنیم، مثلا قاعده الزام میشه.
کاپیتولاسیون هم همینه. مثلا یه آمریکایی مثلا یه کاری
خودشون نبود آجا بودی، اونا قایده بودن که برای ما ساخت برن،
یعنی اونا تو کشور خودشون هم
قوانین
دارن که مثلا میگن که تو کشورهای جهان سوم شما میری توی کشور وحشی باید حق توحش هم تازه بگیرید. مثلا در این عبد امام دیگه شوریدند و انقلاب کردند و خدا پدرشون بیامرزه کاپیتولاسیون رو راه انداختن که انقلاب شد. مثلا ما محروم بودیم از انقلاب اسلامی. یه قاعده مثلا عدالت هست، پنج شش تا قاعده هست، حالا هر کدوم دوستان. این قاعده میگه بین مجازات و معصیت باید توازن و تعادل برقرار باشه. مثلا در حالت چهارم مثلا تشویق برای نتیجه و تذکر برای ترک موالات واجب نوعی توازن است، در حالی که در همین حالت بین توبیخ و تشویق توازن نیست. ففهم بالاخره چون عالی نتیجه گرفته تذکر کافیه، اگه نتیجه ضعیفی گرفته بود توبیخ میشد به خاطر اون. این یه نوع عدالت در حتی یه قانونی هست، قانون مجازات و مثلا جرم جرائم که میگن باید قانونی باشه، مثلا باید هر طبق قانون قادر تو قانون اساسی هم ایست که هست، اصل 163 هست، یکم 167 هست که زدش. مثلا تو 63 میگه که هر کاری باید قانونی باشه. مثلا شما میخواید یک کسی شلاق بزنید، باید یه قانون باشه. میخواید زندانش کنید، از 167 میگه به فتواهای معتبر هم میشه عمل کرد. بعد حقوق دانا میگن بین 63 و 167 تعارضه، چون اینجا دیگه قانونی نیست. فتوا اگه قانون نشه که قانون نیست، بله اگه قانون بشه میشه قانون تازه. مثلا میان فتواهای تحریر الوسیله رو نگاه میکنن، به قضات گفتن دیگه، گفتن شما اگه جای فقدان قانون داشتید تحریر الوسیله رو عمل کنید. حتی گفتن خب این تحریر الوسیله که قانون نیست، فتواست. ماده 167 اجازه میده، ماده 60 اصل 63 اجازه نمیده. بعد اومدن این توجیهاتی کردن که مثلا این فرض کنید که بعد از اون، نه قبل از اون، یعنی اول ما باید قانون داشته باشیم بعد توجیهات. ولی این قاعده عدالت اینجا باز ناظر به سازمانه. الا یجرمن نکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. بالاخره کار بد کرد، خب بله بعد کار خوبی هم داره، بعد طوری توازن برقرار بشه که بالاخره هم قادر لا ضرر هم به نوعی میتونه در اینجا به درد بخوره. این قاعده میگه که وجوب عقلی است بر دفع ضرر محتمل به خود و سازمان، و در ترک موالات ضرر محتمل وجود دارد که هماهنگی بین واحدهای سازمانی برای عزم واحد برای تأمین اهداف عالی سازمان. بی اعتنایی به حکم عقل قبیحه. یعنی اینجا شما وقتی موالات ترک میکنید احتمال میدید که سازمان ضرر کنه. مثلا عقل میگه که این ضرر رو باید جلوش گرفت و باید این واجب رو انجام داد. هفتمی بکنم آخری باشه، این تو پاورقی، البته همون قاعده که من گفتم که هر چیزی باید قانونی باشه. هشتمین قاعده، قاعده این است که ان الحسنات یذهبن السیئات. این قاعده میتونه ضد مختار باشه. حالا ببینیم دوستان نظرشون چه میگه. حسنات یذهبن السیئات، یعنی شما اگر محسن شدید اون مسیع بودنتون دیگه بخشیده میشه. آیا این با اون حرفایی که ما تا حالا زدیم منافات داره یا نه؟ میخوایم بگیم منافات نداره. حالا دوستانم دقت بفرماین، نه. حالا برای تبرک میگن در تفسیر آیه مورد بحث چه سوره ایه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. سوره نساء نیست؟ تو جلد اول قرآن هست. یه روایت قشنگی هست ذیل این، میگن امیرالمومنین که خب رئیس بود، حاکم بود، خب به نظر شما امید بخش ترین آیه قرآن کدام آیه است؟ بعضیا گفتن ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. امام فرمود خوب است ولی آنچه من میخواهم نیست. بعضی گفتن آیه و من یعمل سوءاً او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این مسابقه گذاشته بود. هر کس عمل زشت انجام بده یا بر خویشتن ستم کنه، مثلا موالات رو مثلا ترک کنه، سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را غفور و رحیم خواهد دید. آقا تشکر شد. دوباره امام گفتن خوبه ولی اون که میخوام نیست. اگه رفتین تو این جمعی مخواستیم مسابقه بذارید اینو بذاریم. یه عده دیگه گفتن گزینه مثلا سوم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. امام گفت خوب است ولی باز اون نیست. باز گفتن الذین اذا فعلوا فاحشه ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا. لزمی استغفار تو همه اینا هست. ما میخوایم بگیم به فرضی هم ما از همه میخوایم استفاده کنیم، به فرضی هم حسنه انجام بدید، اون سیئه قبلی باید استغفارشو داره، نه اینکه بدون خود استغفار یا ذهب نسیاد. بعضی ماهی یعنی با هی جیمی اون استغفاره، نه اینکه دیگه کلن رفت کنار. من و من یغفر الذنوب الا الله. پرهیزکار کسی است که چون این خصوصیات متقین سوره آل عمران. اون چی بود سوره؟
هود
بود، آخراش هم بود. چه کسی گناهان رو چیز میکنه؟ چه کسی است جز خدا؟ در این هنگام مردم از هر طرف به سوی امام گفتن خودت بگو، مثل معلم ها هستن گفتن خودت بگو ما بلد نیست. هم همه کردن فرمود چه خبر است این مسلمانان؟ عرض کردن به خدا سوگند ما دیگه هر ما حافظ قرآنیم دیگه آیه دیگه پیدا نکردیم. امام فرمود از حبیب خودم رسول خدا شنیدم که فرمود امید بخش ترین آیه قرآن این است. هود چند بود؟
114
سوره یه طرف، هود 114. این اقم الصلات طرفی نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین. نماز بخون طرفه نهار یعنی چی؟ یعنی از صبح تا شب دیگه، نه؟ یعنی از طلوع صبح تا غروب. و زلفا من اللیل و بخشی از شب رو مثلا. زلف یعنی چی؟ یعنی یه بخش دیگه، نه؟ و ازلفت الجنت للمتقین شاید یه بخش نزدیکی از شب. ولی کبرا اینه، میگه ان الحسنات که علامه طباطبایی میگه منظور نماز یذهب السیئات. تو 24 ساعت هر کاری کردید این نماز باعث اذهابش میشه، باعث ذهابش میشه. انا علی ذهاب به لقادرون سوره مومنون. بعد میگه این ذکر لذاکر، امیرالمومنین میگه ببین این ذکراست لذاکرین، یعنی این خیلی امید بخشتره برای اونایی که هم ذاکر هستن. خب حالا این فرمایش گفتیم تبرکن آدم بخواد یه منبر بره میتونه این رو خوب، ولی این کبراش ان الحسنات یوسف
ظاهر تو سوره نیسا هم هست، اونجا 48 نیسا هم هست، این سوره
نیسا. آره این هم ان الله لا یغفر و یشرک به و یغفر و مادون زالک لمیشا. گفتن آیا بین این و این تعارضه؟ گفتن تعارضی نیست، اون یه پیام داره. مثلا این کبرا میگه با استغفار، حسنات با استغفار. خب این جمله آخرم بخونیم، خداوند پیامبرم میگه فاستغفر لذنبک، در حالت سوم و چهارم مخصوصا ایجاد هماهنگی مورد قبول یا کامل که لابد یک حسنه است، اثر سیئه ترک موالات رو از بین میبره و اینکه به تذکر اکتفا میشه و جریمه و مجازات نداره، ولی چون نباید تکرار بشه به شرطی مثل موالات نادیده گرفته بشه، بلکه عذاب وجدانش کم میشود. به تعبیر المیزان آثار معصیت و تیرگی هایی که دلهایشان از ناحیه سیئات کسب کرده بین میره. این المیزان اینو داره، ان الحسنات یذهبن السیئات. گفته نماز حسنه است که در دل مؤمنین وارد میشه و آثار معصیت و تیرگی که تو دلاشون هست بمیبره. یعنی چی؟ یعنی آثار سیئه رو بمیبره، اون آثار روانی. آدم وقتی وجدانش ناراحته دیگه، نه این که مثلا کل اونا پرونده خارج میکنه. اینو تفسیر علامه است. میگه آدم وقتی یک کار بدی میکنه تو وجودش یک کمی حالتهایی داره، میگه اون حالتها از بین میره. خب اینم این بحث بود، بلکه عذاب و تعبیر المیزان، ولی در چارچوب فرهنگ سازمانی برای حفظ انسجام سازمان و آینده نگری باید معاصی سازمانی همواره مورد مقابله قرار گیرن تا تکرار نشن و دوچار بازدارندگی میشه. ما یه اصلی تو سازمان داریم، اصل احتیاط. میگیم بیرون ما براعتی هستیم، داخل سازمان احتیاطی. چون اگه احتیاط نباشه سازمان میپاشه از هم. بیرون براعت، اینو تو اصول فقه الاداره گفتیم. حالا اینجا همینطوره که حسنات هر چقدرم خوب زیاد بشن، سیئات ممکنه حجم سیئات و حجم ندامت و مزنت اینا رو کم کنن، ولی مافوق مقام، چون ما داریم تکلیف مقام مافوق رو میگیم، مافوق نمیتونه بیخیال باشه. حالا در خدمت دوستان هستم، ما زیاد صحبت کردیم، 5 دقیقه یا بیشتر اگه هست ببینیم دوستان راجع به این قواعد ما فرض میکنیم. حالا موالات واجبه چون قبلا ثابت شد.
نکته نظر زد از آقا خدا قوت سلام شه. سلام شه. عرض بر این که
آقایی به فرمایی حسن نتج نماینده بنیاد فکری جهت اسلامی هستن در استان مازندران، شهر اسلامی یتاب تابور
بیشتر هم بتونیم. ما البته تو این بحث آخر بحث تبدیل سیئات هم داریم، همینطور فقط آثاری که علامه فرمودن شاید منظورشون این آیه بوده، و الا ما یبدل الله سیئات الحسنات هم داریم دیگه، بعض وقت اصلا تبدیل میشه. لذا اینکه من نظر من تو بحث سازمانی باید دید به چه دلیل موالات ترک شده. ما از این منظر به نظر من تو این بحث نگاه نشده بود. اینکه مثل همون بحث نظامی که فرمودید، ممکنه به یک فرمانده نظامی بگن مثلا فلان کار رو باید انجام بدی با ایشون موظف، اما در صحنه عمل به قول ما آتش به اختیار دید که اونجا باید اینو ترک کنه، و اتفاقا همونجور که میفرمایید نتیجه ای هم که گرفت نشان داد که حقم با ایشون بود. حالا این آقای موافق که میخواد بگه که شما ترک اون رو از باب این که و من یعمل مثقال ذره خیرن یاره و برم شرن یاره، این ترک اون رو باید یک تذکری بهت بدم، اما اون رو تشویقت کنم اینجا باعث کاهش انگیزشش میشه. یعنی واقعا ایشون تشخیصش این بود و در صحنه عمل این کار. اگر در موالات ما باید دو قسمت میکردیم که بنابر تشخیص رسیدن به هدف با ترک موالات حاصل میشد و این کار رو انجام داد، این یک قانون دیگری باید براش بگذاریم، اون که باید الله السیئات الحسنات رو به کار ببریم. اما اگر نه از باب بیخیالی و موالات اتفاقی به نتیجه رسید، اینجا حالا از باب من عمل مثال ذره‌تن یا این قوانین که فرمودید، قواعدی که فرمودید، اینجا باید بالاخره تنبیه و تشویق با هم باشه. فکر میکنیم در اون مدیریت کل هستی که مدیریت خداوند باشه، در قیامت هم همینطور برخورد میکنه. گاهی اوقات بالاخره یک عذاب قبری، عذاب برزخی، یک عذابی میگذاره، پاکش میکنه و میبره، میگه این تذکر، اونم تشویقه. گاهی اوقات هم نه، واقعا اللهم اجرنا علی ما اصابک من التفریط، کلام آقا زین العابدین، میگه ما کمکاری کردیم تو به ما اجر بده. بر کمکاری خود طلب اجر میکنه. اونجا کمکاریه که پشبندش یک مسئله عبادی باشه، یعنی من کمکاری کردم ولی از بس که مثلا حالا به یه دلائلی یا تو رو غفور و غفار میدونم، یا بالاخره اون کمکاری من عبادت محسوب شد به خاطر اون خداییت، توی خدا رو قبول کردم، لذا اینجا من نه تنها گوشمالی رو نمیپذیرم بلکه اجر میخوام از شما. به نظر من باید این موالات رو باید دید که به چه دلیل این آقا ترک موالات کرده. بله، انگیزه از ترک موالات چی بود؟
یعنی ترک واجب عمدی کرده بود، باز آتش به اختیارش برداشتون؟
جو بله دیگه، اون یبدل الله اینجا حاکم میشه، اما اونجایی که نه، واقعا ترک کرده به کمکاری خودش، حالا اتفاقی نتیجه هم گرفته. همون جور فرمودی تشویق و تنبیه باید با هم باشه تا دیگه از نظر تکرار نکنه.
حتی ما حالت سه و چهار، حالت یک و دور.
بله سه و چهار،
یک و دور که اصلا نتیجه ضعیفی گرفته یا اصلا نتیجه در عکس گرفته،
بلکه حتی نتیجه ضعیف هم بتونه، واقعا تشخیص داده باید ترک میشه و ولو که نتیجه هم نگرفته باشه، ولی اون کاری که کرد بنابرای تشخیصش به اون آتش بخته تو اون لحظه، مدیر باید ازش بپرس چرا این کار رو کرد، چرا ترک کرد. این چرایی رو اگر توجیه درست و عقلانی برش داشت یا نداشت، بالاخره شد که باید همین بحث حکم ثانوی میشه دیگه. در عمل هم به یک حکم ثانوی ایشون تشخیص داد که این کار رو انجام ند.
تصویر هم نشون بده که ظاهره این مشکل داره.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون استفاده کردیم از فرمایشاتتون. در مورد حالات اربعه، اون دو مورد سوم و چهارم که جمع تذکر و تشویق یا توبیخ و تشویق هست، در تخلفات اداری و در سازمان ها معمولا کسی که میخواد حکم بکنه به مجازات یک تخلف، مثل یک قاضی عمل میکنه، تمام شرایط فرد رو لحاظ میکنه و نهایتا منجر به یا توبیخ میشه یا تشویق. یعنی جمع این دوتا معمولا در فرایندهای رسیدگی به تخلفات رخ نمیده، به خاطر اینکه همدیگر رو به قول معروف نقض میکنن، به خصوص اینکه تو این حالت سوم و چهارم، مخصوصا حالت سوم، فعل عادی فرد رو میخواید تشویق کنید. باز تو نظام تخلفات گفته شده اگر کسی فعل عادی وظیفه‌ای و شرع وظیفه‌ای خودش رو انجام داده که تشویق نداره. اساسا تشویق و حالا تنبیه جداست، ولی تشویق به فعلی تعلق میگیره که جز شرع وظایف اون نیست. بنابراین اگر در حالت سوم نتیجه گرفته با ترک موالات، اون نتیجه که جز شرع وظایفشه، باید به این میرسیم. بله، این رو دیگه تشویق نباید کرد، این کار که باید میکرد، ترک کرده موالات. اگر ما توی مباحث قبلی بون ثابت شد که ترک موالات منهی هست و باید تخلف هست در نظام اداری، خب طبیعتا اونو باید فقط دوچار تذکر کنیم یا توبیخ. ولی چون باید همه شرایط فرد رو بسنجیم، وضعیت روحی او رو، نتایج عمل او رو، میزان ضرری که به سازمان وارد کرده، میزان توبیخمون چی میشه؟ کم و زیاد میشه. ولی جمع ضدین معمولا انجام نمیدن، یعنی به کسی هم توبیخ نمی کنن هم تمام تشویق.
در حقیقت
بله تو نظام اداری عرض کردم، نه تو نظام الهی.
نکته زیبایی است، مثلا میگه که طرف وظیفه‌شو انجام داده، نتیجه گرفته، خب وظیفه‌شو انجام داده، ولی خب ترک چیزی هم کرده. از یه میگه هدف وسیله رو توجیه نمیده، به نتیجه وسیله از هر راهی نمیشه، ولی از راه درست را آتش به اختیار هم در قاعده زمانی است که هم یه قانونی نیست. مثلا رهبر معظم گفتن من که گفتم آتش برد، یعنی خلای قانون نیست. بعد شما که مثلا میگید چون قانون که نیست، ما که نمیتونیم دست رو دست بزنیم، ولی یه جا قانونی هست یا آتش به اختیار فکر کنم دیگه اون چیزی رو دست میده حضورش رو کنم. شون هم یه شرحی توی یه نوبتی داشتن خلا، حالا اینجا خلا نیست، اینجا که شما موالت انجام دادید به همین نتیجه میرسید که الان رسیدید. مطلع الان که رسیدید از یه راهی رفتید که توش مخالفت هم بود، بعد تو فرهنگ سازمانی اینجا میفته، یه از این بعد این میشه مخالفت کرد، مخالفت کرد. حالا ایشون به شانسی به نتیجه رسید، دیگران وقت همون قاعده تزهیدن در اهل احسان به احسان دیگه میگه آقا ما موالت انجام نمیدیم، یا آقا انجام ندارم چیزی بهش نگفتن. بله اگه قانونی نبود اون موقع در چیز بلونیم آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. قواعدیش که آوردید جناب علی، مخصوصا قواعد لازرر، اینها خب درسته، واقعا بحث موالات کسی اگر انجام نده باعث ضرر میشه و تو اسلام هم ضرر نیست، مخصوصا توی بحث سازمان که حق دیگران هم هست، اینها کاملا درسته. اون بحث تفرید هم دو تا مقوله داره، یه موقع استش که انسان عمدن تفریط میکنه، یعنی واقعا میتونه قدرت داره و همه، یعنی کسالت چیزی نداره، اما یه موقع هستش که نه، این تفریط میکنه از باب تنبلیه، از باب اینکه مثلا چی بگم، یه مقدار سهل‌انگاریه. اون رو ظاهرا امام میفرماد اگر بخوایم این باب رو ما باز کنیم که منظور تفریط خدمت شما از کنه عمدی باشه و انسان هر تفریطی رو بخواد خدا هم بهش پاداش بده، حتی ما بخوایم بگیم که انسان امید داشته باشه خداوند به تفریط انسان میخواد پاداش میده، خب منم میام چی تو بحث همین فضائل رضائل وقتی که نگاه میکنیم رضائل اکثرشون تفریطی هم، یعنی بحث یا بعض باب هم افراد دارن هم تفریط، خب این باب باز میشه که هر کسی اگه عمدن، اما نه، تفرید یه موقع هستش که انسان واقعا تنبلی کرده یا مثلا یادش نبوده، اینها رو به نظر من میشه روش سعی گذاشت که امام
فعل هماهنگی غفلت چجوریه، مثلا این کشتار در احیم برمیده، مثلا فرض کنید اول برمیده کرد بعد میره ساخته تربیت کرد بعد فرض کنید ازادت میکنم بعد اطلاعات هم پرمارم که فرض کنید چطور غفلت یک این رو کش میده
مثلا؟
غفلت توی فضاییست که انجام میشه تمام میشه مثل جزی مثل رکوع مثلا اینجا فرض میده که این شرط مقارن هم هست درست مقالب مثل استقبال دیگه در طول نماز مقالب داشته باشه سجده رو بعد از رکوع باشه بلا فاصله باشه نه اینکه بین رکوع و سجده فاصله باشه چیزه اینجا به نظر میگه جای رفلش رو تردیم بوده خیلی کم هست این کسی عمدن در مقالب شرط نیست ما بالاخره باید هماهنگی ایجاد کنیم
مثلا یه چیزی دیگه هم همجانه ولی فهمیدی الان یاد ذهنم اومد خب یه موقع هستش که آدم بین ارکان مثلا هم ترتیب رو از این ببره یا موالات رو از این ببره خب این 100% مؤاخذه داره یه موقع هستش که بین واجبات هم باشه ممکنه چشم پوشی کرد یا بین مستحبات میشه چشم پوشی کرد اما همه جا نمیشه تفریط رو بگیم که چشم پوشی بکنیم و یعنی این باب میگم باز بشه باب بسیار بدی میشه باب سیئی میشه
روفش بیارید ولی نه این بعدی رو کلا یه جوری به تذکر بش بدید که دیگه اون رو اصلا تکرار نکنه مثلا این میره تو شاخه مدیریت رفتار سازمانی خب خیلی ممنون حالا این بحث ما از آقایان محمد رضای شما خود بنویسید آقای خادم علی آقای ابراهیم شمسی آقای اسدالله مظلومی آقای واهبی همچنان پایین بالا نمیشه آقای آخوندی آقای سید اصغر حسینی مصطفی شیخی آقای غیاسی آقای نکویی، سید مهدی حسینی، آقای استاد علیرضا خیراندیش، آنوشتن صدا توی آداب کانکت نبود نه؟ آره، آقای رامین رمضانی، استاد دوست های امیرخانی های امیرخانی نماینده بنیاد تو کرمان هست حاجه ها تو مازندران کم کم حالا ما داریم میریم گیلان انشالله اونجا هم
اگر تشریف نبرین گیلان روز یکشنبه آقای صفی پور، روز دوشنبه آقای ایران دوست، روز سه شنبه آقای روینتن و چهارشنبه هم که آقای نتاج برای رساله
بر رساله
ساعت 9 صبح هر میای
تحمیلی بود یا
نه یادداشت دادن تمام کردن دوستان
خیلی خوب حالا چون 40 روزم سپری شده بالا. ما در حقیقت این کار خوبی که شد خاموشش کنم دو دقیقه